بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی افراد در زندگی شور و بیقراری رو تجربه کردن که آدم از شنیدن مسیر و کارهاشون یکه میخوره. مردان و بانوانی که تمام زندگیشون رو دنبال یک چیز بودن. آزادی و آزادگی هم برای خودشون هم برای هموطنانشون. اونم به هر قیمتی که شده. در این برنامه میخوام از شاعری براتون بگم که زندگی کوتاهش رد پررنگی در ادبیات و روزنامه‌نگاری ایران به جا گذاشت. میرزاده عشقی. میرزاده عشقی، شاعر، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس پرشور دوران مشروطه، فقط 30 سال زندگی کرد. اما در همین عمر کوتاه اونقدر حادثه و جنجال و مبارزه رو تجربه کرد که نامش تا امروز در تاریخ ادبیات و سیاست ایران باقی مونده. زندگیش برخلاف زندگی بسیاری از نویسندگان همعصرش آرام و منظم نبود. پر بود از سفر، فقر، روزنامه‌نگاری، شعرهای تند سیاسی و در نهایت مرگی که هنوز هم از بحث برانگیزترین ترورهای تاریخ معاصر ایران به شمار میره. سید محمد رضا کردستانی که بعدها تخلص عشقی رو برای خودش انتخاب کرد، در 20 آذر 1273 در همدان به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتاً اصفهانی بودن، اما سالها پیش از تولد او به همدان مهاجرت کرده بودن. پدرش سید ابوالقاسم کردستانی مردی اهل فضل و تجارت بود و دلش میخواست پسرش راهی آروم و آبرومند در پیش بگیره. اما محمد رضا از همون کودکی نشون داد که روحیه‌ای متفاوت داره. تحصیلاتش رو ابتدا در مکتب خونه های همدان آغاز کرد و بعد وارد مدرسه آلیانس شد. مدرسه‌ای که با مدیریت فرانسوی ها اداره می شد و بسیاری از روشنفکران اون دوره از دل اون بیرون اومده بودن. در همین مدرسه بود که زبان فرانسه رو آموخت و با ادبیات اروپا آشنا شد. بعدها همین آشنایی تأثیر زیادی بر شعرها و نمایشنامه‌هاش گذاشت. دوستان و همدوره‌ای‌هاش بعدها نوشتند که عشقی از نوجوانی شخصیتی تندخو، حساس و آرمانگرا داشت. خیلی زود از فضای محدود همدان اون زمان خسته شد و مدتی رو در تهران و اصفهان گذروند. او در همون سالهای جوانی به شعر علاقمند شد و نخستین شعرهاش رو در روزنامه‌های محلی منتشر کرد. سالهای جوانی عشقی با جنبش مشروطه و آشوبهای سیاسی ایران همزمان شد. هنوز 20 سالش نشده بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و ایران با وجود اعلام بی‌طرفی عملاً به میدان رقابت روسیه، بریتانیا و عثمانی تبدیل شد. در همین سالها بود که عشقی همراه گروهی از روشنفکران و مهاجران ایرانی راهی استانبول شد. چند سالی که میرزاده عشقی در استانبول گذروند، فقط یک دوره مهاجرت ساده نبود. او در اون شهر با گروهی از روشنفکران و مهاجران ایرانی رفت و آمد پیدا کرد. آدم‌هایی که از اوضاع ایران دوران جنگ جهانی اول ناراضی بودند و درباره آینده کشور بحث می‌کردند. عشقی در همین سالها بیش از گذشته به تاریخ ایران علاقه‌مند شد و نتیجه این علاقه نوشتن نمایشنامه منظوم رستاخیز شهریاران ایران بود. این اثر که از مهمترین نوشته‌های او به شمار میره تلاشی بود برای زنده کردن عظمت گذشته ایران و مقایسش با وضعیت آشفته روزگار خودش. او حتی تصمیم داشت این نمایشنامه رو به شیوه اپرا اجرا کنه، کاری که برای اون دوران بسیار تازه و کم سابقه بود. مهمترین اثرش در این دوره نمایشنامه رستاخیز شهریاران ایران بود، اثری که رنگ و بوی ملی گرایانه داشت و در اون از شکوه ایران باستان و وضعیت نابسامان کشور حرف می‌زد، کاری که در اون روزگار در ایران و بین نویسندگان ایرانی چندان رایج نبود. عشقی بعد از پایان جنگ جهانی اول به ایران برگشت. تهران اوایل دهه 1300 شمسی شهری پر از التهاب سیاسی بود. دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند، روزنامه‌ها بسته می‌شدند و نیروهای مختلف برای رسیدن به قدرت با هم رقابت می‌کردند. عشقی خیلی زود وارد این میدان شد. او روزنامه‌ای به نام قرن بیستم منتشر کرد. روزنامه‌ای که در مدت کوتاه انتشارش به یکی از تندترین و جنجالی‌ترین نشریات اون زمان تبدیل شد. در قرن بیستم، عشقی با صراحت از سیاستمداران انتقاد می‌کرد و هیچ ابایی نداشت که اسم افراد قدرتمند رو مستقیم به زبون بیاره. زبان تند و بی‌پردش باعث شد که روزنامه بارها توقیف شه. اما هر بار که امکان انتشار دوبارش رو پیدا می‌کرد، با شدت بیشتری به میدون برمیگشت. ملک و شعرای بهار که خودش از چهره‌های مهم اون دوران بود، با وجود اختلاف نظرهای سیاسی برای استعداد ادبی عشقی احترام قائل بود. بعدها درباره عشقی نوشت که
او از آن دسته آدم‌هایی بود که نمیتونست عقیدش رو پنهان کنه.
بهار معتقد بود تندی زبان عشقی گاهی برای خودش دردسر درست میکرد، اما همین بی‌پروایی او رو از بسیاری از شاعران هم عصرش متمایز میکرد. میرزاده عشقی همچنین از جمله نخستین و برجسته‌ترین روشنفکران عصر مشروطه به شمار میره که مدافع حقوق زنان بود و از آزادی زنان و حضور اونها در جامعه دفاع میکرد. برای مثال به نوشته الیز ساناساریان در کتاب جنبش حقوق زنان در ایران، انجمن نسوان وطنخواه در اردیبهشت سال 1303 با کمک میرزاده عشقی تئاتری با مضمون دفاع از آزادی و رهایی زنان در پارک اتابک اجرا کرد. اما زندگی شخصی عشقی درست برخلاف هیاهوی سیاسی اطرافش بسیار ساده بود. او هیچ وقت ازدواج نکرد و تا پایان عمر مجرد موند. نه خونه و زندگی منظمی داشت و نه ثروتی برای خودش جمع کرد. سعید نفیسی که از دوستان نزدیکش بود سالها بعد دربارش این طور نوشت:
هرچه به دست می آورد همون روز خرج می کرد. هیچگاه به فکر فردا نبود و زندگیش نظم و ترتیب معمول رو نداشت. گاهی آخرین پولش رو هم خرج دوستانش می کرد. بارها دوستانش سعی کردن اون رو به داشتن شغلی ثابت یا زندگی آرومتر تشویق کنند، اما موفق نشدن. انگار عشقی از همون جوانی تصمیم گرفته بود همه زندگیش رو صرف نوشتن و مبارزه کنه.
نفیسی همچنین نوشته که عشقی دوستان کمی داشته، اما نسبت به همون دوستان وفادار و صمیمی بوده. او بیشتر وقتش رو یا در چاپخونه ها میگذروند یا در کافه ها و محفل های ادبی تهران، جایی که ساعت ها درباره شعر، سیاست و آینده ایران بحث میکرد. یکی از نزدیکان عشقی نقاش مشهور حسین بهزاد بود. بهزاد بعدها از روحیه خاص او یاد کرد و گفت که عشقی همیشه عجله داشت. انگار میدونست وقت زیادی برای زندگی نداره. در همون سالها نیما یوشیچ هم با عشقی آشنا شد. هرچند نگاه ادبی این دو با هم تفاوت داشت، اما نیما بعدها از جسارت و شجاعت عشقی در بیان عقایدش یاد کرد. سال 1299 و کودتای سوم اسفند نقطه عطفی در زندگی سیاسی عشقی بود. با قدرت گرفتن رضاخان، فضای سیاسی ایران به تدریج تغییر کرد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران یا سکوت کردند یا به حاشیه رفتند. اما عشقی راه دیگری را انتخاب کرد. او به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رضاخان و به ویژه طرح جمهوری‌خواهی تبدیل شد. در سال 1302، زمانی که بحث تغییر حکومت و برقراری جمهوری مطرح شد، عشقی با شعرها و مقاله‌های تندش با اون مخالفت کرد. یکی از مشهورترین نوشته‌هاش در همین دوره منتشر شد. نوشته‌ای که در اون جمهوری مورد نظر رضاخان رو به باد انتقاد گرفت. این انتقادها برای او گران تمام شد. دوستانش بعدها گفتند که در ماه‌های آخر زندگی بارها به او هشدار داده بودند که محتاط‌تر باشه، اما عشقی به حرف اونها گوش نمی‌داد. سعید نفیسی نقل می‌کنه که هر وقت کسی از خطر حرف می‌زد، عشقی با خنده جواب می‌داد. در همین سال‌ها بود که او این بیت مشهور رو سرود: من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. این شعر بعدها حالتی پیشگویانه پیدا کرد، چون تنها چند ماه بعد سرنوشت او دقیقاً به همون شکل رقم خورد که خودش ازش حرف زده بود. چند روز قبل از ترورش یکی از دوستانش به او خبر داد که در اداره تأمینات صحبت از حذف فیزیکیش شده. با این حال عشقی حاضر نشد فرار یا فعالیت‌هاش رو متوقف کنه. بامداد روز پنجشنبه 12 تیر 1303 ساعت 2-3 شب بود که دو نفر ناشناس پیرامون خونه عشقی کشیک می کشیدن. عشقی به توصیه دوستانش از خونه بیرون نمی رفت و مهمونی هم در خونه نمی پذیرفت. تمام شب پنجشنبه 12 تیر 1303 رو عشقی ناراحت به سر برده بود. صبح اون شب عشقی خسته لب حوض دستهاش رو می شست. پسرموش که مراقب او بود بیرون رفته بود. کلفت خونه هم برای خرید رفته بود و در خونه رو باز گذاشته بود. ناگهان در حیات باز شد و سه نفر بدون اجازه وارد خونه عشقی شدند. عشقی از اونا پرسید که چی کار دارن؟ اونها جواب دادن که شب گذشته شکایتی از سردار اکرم همدانی به منزل او دادن که عشقی اون رو به چاپ برسونه و الانم برای گرفتن جواب عریضه اومدن. عشقی خندان تعارفشون کرده و میخواسته برای پذیرایی اونها رو به اتاق ببره و در حالی که با یکی از اونها صحبت کنون جلو میرفته، یکی از اون دو نفر از عقب تیری به سمت شلیک میکنه و بیدرنگ هر سه نفر فرار میکنند. عشقی فریاد میکشه و خودش رو به کوچه میرسونه. در اونجا از شدت درد در جوی آب میفته. همسایه‌ها با صدای تیر و فریاد عشقی جوان سراسیمه از خونه بیرون ریختند و نوکر مخبر و دوله قاتل رو دستگیر میکنه. اسم قاتل ابوالقاسم بهمن و از مهاجرین قفقاز بوده. عشقی رو به بیمارستان شهربانی میبرند. به خاطر درد ناله میکرده و داد میزده که یا منو از اینجا بیرون ببرید یا یه گلوله دیگه به من بزنید و آسودم کنید. گلوله سربی از طرف چپ زیر قلبش گیر کرده بود و خون زیادی ازش میرفت. بعد از 4 ساعت درد عشقی بر اثر عوارض ناشی از این زخم در سن 29-30 سالگی درگذشت. پیراهن خونینش رو روی جنازش گذاشتند و تابوت رو به مسجد سپهسالار بردند. صبح روز بعد تمام تهران عزادار بود. دانشمندان، دانش آموزان، کاسبکارها و اهالی محل طوق و علم بلند کردند و جنازه شاعر جوان رو در حالی که پیراهن خونینش روی تابوت بود برداشتند و حرکت کردند. هر کس جنازه رو میدید گریه میکرد و میگفت تهران چنین سوگواری رو یک بار دیگه نخواهد دید. نمایندگان حزب اقلیت مجلس و مخالفان نخست وزیری رضاخان به سرعت ترحیم عشقی رو به جایی برای اعتراض عمومی علیه موج به قدرت رسیدنش تبدیل کردند. سرانجام میرزاده عشقی در ابن باوه شهر ری به خاک سپرده شد. این شعر معروف بر کنار سنگ قبر او حک شده: خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم، خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای مهد عشق پاک، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب میرزاده عشقی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود. Oh.
ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه‌های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
درود بر آن جان بیدار و اندیشه تابناکی که معنای حقیقی ایستادگی را برای همه تبیین کرد. امروز که روزها از پس هم می‌گذرند، تنها با مرور دوباره رهنمون‌ها و جهانبینی اوست که غبار تردید کنار می‌رود و مسیر پیش رو روشن و با هویت باقی می‌ماند. او با نگاه حکیمانش به روح‌ها خودباوری دمید.
اگر توجه بشود به حکمت مندرج در عید قربان، خیلی از راه‌ها برای ما باز می‌شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. امتحان‌هایی که ما می‌شویم، در واقع همه این امتحان ها نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار به میان می آید، پای یک گذشت. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. امتحان یعنی عبور از وادی مهنت، یک مهنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند. این امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است، عبور از این مهنت امتحان است. اگر توانست عبور بکند میرسد به اون منزل مقصود.
و حالا نور بصیرتی که او در دلها نشاند به ثمر نشسته است تا در تلاطم وقایع قطب نمای حرکت باشد.
وقتی که مسئله کربلا مطرح شد، حادثه شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه ما مطرح شد، به طور طبیعی این سوال پیش میاد که چرا این بزرگوار به شهادت رسید؟ این سوال کلید بسیاری از معارف اجتماعی اسلامه. چرا به شهادت رسید؟ امام حسین با ظلم مبارزه میکرد. امام حسین بی‌عدالتی رو بر نمیتابید. امام حسین غلبه فساق و فجار بر جامعه اسلامی رو قبول نمی‌کرد. زیر بار نمی‌رفت. اینا مسائل بسیار مهمی است.
می‌خواست امام حسین رو مجبور کند به جای اینکه مردم را ارشاد کند، هدایت کند، گمراهی اون حکومت ظالم را برای اونا تشریح کنه، به جای این بیاد حکومت اون ظالم را امضا هم بکند، تایید هم بکند. امام حسین گفتش که مثلی لا یبایع مثله. حسین چنین امضایی رو نمی کنه.
ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید. کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر فارن در آمریکا بیعت نخواهد. لا یبایع یزید
یک حقایقیست، یک جریانیست داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و انشالله پیش خواهد رفت، انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد.
وقتی از موشک‌هایمان در خبرها می‌خوانیم و آنها را در آسمان می‌بینیم که چگونه به قلب تل‌آویو می‌روند تا خانه‌های ظلم را در هم بکوبند، افتخار کردیم. نمی‌دانم چگونه این قدرت را توصیف کنم. نمی‌دانم چگونه این قدرت را بیان کنم. اما می‌دانم که همه این روزها اقتدارمان را دیدند. دیدند که چگونه ایران قدرت دارد. شکوهش را دیدند. شکوه سجیل‌ها و خرمشهرها و خیبرشکن‌ها را همه جهان دیدند. به همه جهان نشان دادیم که نه تحریم و نه تهدید هیچ کدام نمی‌تواند شکوه و عظمت ایران را بلرزاند. دیدیم که چگونه این قدرت، قدرت ماست.
بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه، و بدانید که انشاءالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید بدون تردید. و بدانید که تا توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست.
میخواهم از شکوه و قدرت دلاور مردانمان با شما بگویم، آن دلاور مردانی که نامشان بر لب تاریخ است. وقتی که با آن دلاور مردان فکر میکنیم، وقتی که به چهره های خستم و روشن آنها نگاه میکنیم، دلمان میخواهد فریاد بزنیم. میخواهیم بگوییم که آنها فقط انسان نیستند، آنها فرزندانی هستند که وقتی وطن میگوید بیا میآیند، وقتی وطن میگوید بمانید میمانند، وقتی وطن میگوید جنگ است میجنگند. میدانم که چگونه آنها شبها بیدارند، میدانم که چگونه روزها خسته میشوند، اما خستگی در چشمان آنها نمیآید. میشنویم که میگویند ما اینجا هستیم، ما میمانیم. این کلمات ساده چه معنایی دارند؟ این کلمات جانسوزند. این کلمات خونسوزند.
دیگه قرار باشه فرار کنیم، کجا میخوایم بریم؟ مملکتمونه، باید حفظش کنیم. خب ما وایسادیم.
من امشب دلم برای آقا تنگ شده، برای روزه های حسینیه، یتیمی در دلی درمان یتیمی خاریه، اینجا باید بگیم من لذی ای تمنی، ما همه فرزند شهیدیم. لبخند آقای شهیدم، دل تنگم، چه محرم میدونه دو دل تنگ، عشقی که مثلش رو ندیدم. سفر به خیل به مقصد
اینجا تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
رادیو سبا تقدیم میکند سبامک، ویژه برنامه‌ای برای طرح و پاسخگویی به پیامک‌ها و دلنوشته‌های شما عزیزان، با اجرای محمد عوضی. تمام مردم ایران برامان مثال قوم و خویش و یار هستند، همانهایی که با لطف خداوند ز عشق و عاطفه سرشار هستند.
سلامی چو بوی خوش آشنایی به تو ای عزیز دل آریایی، به تو کرد و فارس و لر و بختیاری، به تو مشهدی، آذری، هر کجایی. اگر ترکمن یا بلوچی بدان که تو میهن پرست و یل و با خدایی. عرب در جنوب وطن می درخشد چونان گوهری پاک و بی ادعایی. سلامی به گرمی اروند و کارون به تو ای که داری دل کهربایی. سبابک کند وقتتان را فرح بخش، بیا و بده جان و دل را صفایی.